بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقام الثاني في حجة العقل في مجالات خاصة. در اول جلد دوم عرض کردیم شیخ اعلی الله مقامه در اینجا فقط احکام قطع را گفته، در حالی که حقش بود علاوه بر احکام قطع حجیت عقل را هم بحث کند. فقط یک کلمه بحث کرده، القطع الحاصل من دلیل العقل همین مقدار، و حال که این کافی نیست. بنابراین این بخشی را که به فضل الهی میخوانیم بخش مهمی است. چرا؟ چون ادله ما اربعه هست، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. حجیت عقل را ندیدیم آقایان بحث کنند. مسلم گرفتن که عقل حجته، اما کجا حجته، کجا حجت نیست. حجیت عقل مانند حجیت کتاب و سنت نیست، یک حد محدودی دارد، دائره محدود. ولذا مرحوم ابن ادریس یه بیان خوبی دارد در همان کتاب السرائر، می‌فرماید علیه فقه ما چهار تاست، کتاب است و سنت است و اجماع. اگر این ستا نشد نوبت به عقل میرسد، عقل برای ما حجته. بنابراین شعار شیعه این است که الادلة الاربعه در مقابل شعار اهل سنت که ماشاءالله ادله فراوانی دارند، از قیاس و استحسان و سد و ذرایع، فتح و ذرایع گرفته تا آخر. و ما باید حدود این چهار ادله را درک کنیم. بنابراین مبحث عقل را امروز شروع میکنیم، بعدن وارد بشویم در مقصد آینده به کتاب، بعدن به سنت، بعدن به اجماع. بنابراین فقیه کسی است که این ادله اربعه را رسیدگی کند و حدود اینها را درک کند. بنابراین در اینجا چند مطلب را متذکر میشویم. المطلب الاول، ادله شرع ما عبارت است از چهار چیز: الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. و مرحوم ابن ادریس هم این چهارتا را به روشنی بیان کرده است. این مطلب اول. چون مطالب را تحت شماره بگیم آقایان بهتر میتونن حفظ کنن. المطلب اول، ادله فقه ما چهارتا است و هر کدام برای خود مقام خاصی دارن. اونچنان نیست که عقل در همه جا باشد، نخیر، حد حدودی دارد. المقام الثانی، ائمه اهل بیت بر حجیت عقل تأکید دارن. مرحوم کلینی بابی دارد در کافی، باب کتاب العقل و الجهل، در مقابل عقل جهل را آورده. خیلی روایات فراوانی دارد در حجیت عقل. من دو روایت را میخونم، بقیه روایات آقایان در کافی جلد اول همان اوائل کتاب ملاحظه بفرمایید. روایت اول از حضرت صادق سلام الله علیه، می‌فرماید حجت الله علی العباد النبی. این در حقیقت حجت ظاهری است. حجت الله على العباد النبی و الحجة على ما بین العباد و دین الله العقل. بنابراین حجت خدا بر مردم انبیاست، اما حجتی که بین مردم و دینشون اونم عقل معلوم شود در مرتبه بعد. جایی که نبی باشد دیگه نوبت به دومی نمیرسد. حجت الله علی العباد النبی و الحج ما بین العباد و دین الله، یعنی حجت باطنی العقل. روایت دوم از امام کاظم سلام الله علیه، خیلی روایت مفصلی است، خیلی مفصل، خطاب به هشام است، هشام ابن سالم. یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره فالرسل والانبیاء والائمه والباطنه العقول. معلوم شود خدا دو نوع حجت دارد، آشکاره یعنی در میان مردم هست، انبیا و اولیا و ائمه، حتی علما هم جزء حجت های ظاهری هستند. اما یه حجت درونی داریم که انسان احساس میکند اما با چشمش نمیبیند، اون عقله. خیلی روایات خوبی در این باب هست، حتی میفرمگد خداوند من نام بعث الانبیا لیکتمل العقول، انبیا آمده ان عقلها را بالا ببرند. و لذا عقل هر پیامبر برترین عقل اون امته. خیلی روایات زیبایی در اینجا دارد، ما بعث الله نبیاً الا وليكتمل العقول و جعل عقله اکمل العقول. بنابراین ما شیعه ائمه اهل بیت معترض بر حجیت عقلیم، البته یک حدودی دارد، محدودی دارد در همه جانیست. حضرت امام اعلی الله مقامه این روایت هشام را مستقلن در یه رساله چاپ کرده است، البته به آخر نرسیده، روایت را به آخر نرسیده. ارز کنم روایاتی که بگم جنود العقل و جنود الجهل. عقلم برای خود سربازی دارد، جهلم برای خود سربازی دارد. یه رساله مستقلی در باره جنود عقل و جهل دارد، اما من که دیدم خطی، حالا چاپش ندیدم، خطی که به خط خودشون دیدم به آخر نرسیده، اما بخش مهمی را بحث کرده. بنابراین افتخار ما حجیت عقل. گاهی از اوقات از خرم مسلمانان را متهم میکنن به جمود، یا متهم میکنن به عناوین دیگر. مسلمان واقعی جامد نیست، مسلمان واقعی متحجر نیست، مسلمان واقعی تابع ائمه اهل بیت. عقل برای خودش یک چراغ باطنی است، البته محدوده دارد که بعداً خواهم گفت. این مطلب دوم. اما مطلب سوم، الاول عرض کردیم که ادله ما چهار تاست. المطلب الثانی حجیت عقل در روایات. المطلب الثالث، ساندویچی میکنیم که آقایان حفظ کنید، رو هم نمیریزیم. المطلب الثالث ادراکات عقلیه علی قسمین، ادراکات مستقله و ادراکات غیر مستقله. اگر آمدیم عقل هم صغرا را خودش درک می کند هم کبرا را هر دو را درک میکند. اینا میگن ارز کنم ادراکات مستقله، هم صغرا را میفهمد هم کبرا را. قهرن قیاس همگی در محکمه عقله، در محکمه عقل هر دو هست. از ظلم و قبیح و صدور القبیح عن الحکیم قبیح الى آخر، هم صغرا را درک میکند هم کبرا را. العدل و حسن و باید عدل را ایجاد کرد. از ظلم و قبیح باید قبیح را از قرم از جامعه ترد کرد. همچنین مثال های دیگر عرض کنم خدمتتون که جزاء الاحسان بالاحسان، این صغراست، کبرا را درک میکنم. پیمان شکنی بده، عمل به پیمان نیکه، همه ها را، هم صغرا را درک میکند هم کبرا را. نکته ای را که باید در اینجا متوجه باشم که شرحش بعد میاد، آیا این احکام مال عقل، مال بشره یا مال هر موجود الکرم عاقل و دانا و قادر؟ این احکام مال بشره یا نه مال هر موجود عالم و قادر و مختار؟ کدامه؟ اشتباه نکنیم، مال بشر نیست این احکام، کما اینکه بعداً خواهم گفت احکام کلیتان من غیر فرق بین الممکن و الواجب. همین مقداری که عاقل، البته به خدا عاقل گفتن تعبیر پایه نیست، هر موجودی که عالم و قادر و مختار باشد این احکام در بارگ اوست، سبا این اکانه موجودن واجبن او کانه ممکنن. حالا یه مطلبم جلوترش بگیم، در واقع بعدن شرح میاد، اصلا تمام این مسائل حسن و قوب غالبا مربوط به بشر نیست، همه اش برای شناسایی افعال خدا. بین ما و اشاعره که محل بحثیم، اونها منکر حسن قبحن و ما مثبت، کار با انسان نداریم. البته انسانم مطرح هست، اما بیشتر نقطه بحث جای دیگر است. کجاست؟ در جایی که ما افعال خدا را درک کنیم، فعل خدا را درک کنیم. اصلا هدف شناسایی افعال خداست، یجب او لا یجب که بعدن میگیم. بنابراین اگر هم صغرا را و هم کبرا را عقل درک کند، میگن ادراکات مستقله، و اما اگر نه، صغرا را شر بگد کبرا را عقل بگد، میگن غیر مستقلات عقلیه. شر میگد الوضوء مقدمتن للواجب، عقل بگد مقدمت الواجب واجب. دومی اسمش چیه؟ باب الملازمات. باب الملازمات باب اینه. البته باب الملازمات خودش مفصله، مثلا ملازمه بین وجوب شی و مقدمه اش، ملازمه بین حرمت شی و حرمت مقدمه، ملازمه بین مفاهیم، باب مفاهیم از قبیل ملازمات، و هاکذا و هاکذا. بنابراین الادراکات العقلیه ینقسم الى ادراکات مستقله، هر دو را محکمه عقل درک کند، و غیر مستقله شرع مقدمه را میگد، کبرا را عقل میگد. ولذا علم اصول ما از قبیل دوم، میگه باب ملازماتی که هست از قبیل دوم. الرابع، الرابع چهارم کدومه؟ چهارم این است که الرابع مقدار ملازمه. اشاعره معتقد نیستند به اینکه عقل صغرا را درک میکند. اصلا میگن عقل حق درک صغرا را ندارد. حسن افعال و قبح افعال مربوط به شرعه. پیغمبر باید بفرمید ما هو الحسن و ما هو القبی. در باب معارف که همان مسئله اول که مستقلات عقلی هست میگن عرض کنم عقل اصلا نمیتوند صغرا را درک کند، قهرن کبرا هم سالبه به انتفاع موضوع میشود. اشاعره مستقلات عقلی را در بس باطل میدانند که عقل هم صغرا را درک کند هم کبرا را، میگن نه عقل ما کوتاه‌تر از آن است که درک کند. البته یه بیاناتی دارن که در علم کلام مذکوره. پس مستقلات عقلی را در بس منکرن. اما دومی که غیر مستقلات عقلی باشد اونجا ملازمه را قائلن. ولذا اشاعره در علم اصول میگن مقدمه واجب واجبه، میگن ملازمه هست بین اراده وجوب ذل مقدمه و اراده وجوب مقدمه. بنابراین اشاعره در بس اولی را از کنم انکار میکنن، حسن قبح عقلی را منکرن، صغرا را که منکر شدن کبرا را هم به طریق اولا منکرن. اما نسبت به باب ملازمات که غیر مستقلات، معمولا در کتابای اشاعره در علم اصول ملازمه را منکر نیستن. اما امامیه ما هر دو را قبول داریم، هم مستقلات عقلیه را قبول داریم، هم صغرا را درک میکند و هم کبرا را، و هم دومی را. البته دومی اکثریته که باب ملازمات اکثریته، که اگر عرض کنم که خدمتون که مولا صغرا را بگد کبرا عقل میگد. البته در اینجا اکثریته، تمام نیست. اما اخباری ها مطلقا ملازمه را منکرن، هم در باب معارف و هم در باب ملازمات. بنابراین صارت الاقوال ثلاثه. قول الاشاعره اولی را در بس منکرن، دومی که ملازمات باشد عرض کنم خدمت که در اونجا کبرا را پذیرفتن، در اصول میپذیرن. اما امامیه مطلقا قائل به ملازمه هست، هم اولی را صحیح میدارد هم دومی، هم صغرا را عقل درک میکند و هم کبرا را. صغرا را شر میگد، کبرا را عقل. اما آقایان اخباری ها ارکان مطلقا ملازمه را منکرند، هم در اولی و هم در دومی. الهنا تم الکلام و فی امور اربعه. با انگشتانمون بشماریم: یک، ادلت الفقه اربعه، دو، الاسلام یؤکد علی حجیت العقل، سه، تقسیم الادراکات الی مستقله و غیر مستقله. مستقله اون است که هر دو را عقل درک میکند، غیر مستقله صغرا را شر میگن، کبرا را عقل میگن. باب ملازمات. چهارم، نقل اقوال. جناب اشاعره اولی را از بیخ منکره، میگد حسن قبح را درک نمیکنیم، قهرن دیگه کبرا بی موضوعه. امامیه در هر دو قائل به ملازمه هستند، قائل به ادراکه. اما آقایان اخباری ها ملازمه را هم در اولی و هم در دومی منکرن، خصوصا در دومی. الخامس، ما هو ملاکات الحسن والقرب. البته این یه مقدمه است برای درس فردا. ما هو ملاکات الحسن والقرب. ملاکات حسن خلق چیه؟ حسن الافعال و قبح الافعال یعنی چه؟ اینجاست که معرکت الاراست بین امامیه و معتزله و بین اشاعره. البته معتزله را من عط میکنم و اجلا معتزله برای ما مطرح نیست. بین الامامیه و الاشاعره خیر مطرحه. اینجاست که مکتبها از هم جدا شده از خیری و الا در مراحل بالا اختلافی نیست. هممان خدا را قبول داریم، وحدانیت، توحید در قادر، توحید در خالقیت، توحید در عبودیت، اونی که در توحید در ربوبیت، اونی که بیشتر اشاعره را از امامیه جدا کرده، یعنی قالب اهل سنت با امامیه اختلاف دارن، این مسئله حسن قبح عقلی. من یک کتابی نوشتم قدیم الایام الحسن و القبح العقلیات، فارسیش هم حضرت آقای ربانی نوشتم. این را من به یکی از علمای مکه فرستادم که با ما نمکه ارتباطی دارد. تا دیدن این کتاب تعجب کرده بود، عجب، الحسن و القبح العقلیات، عقل میتوند حسن و قبح اشیا را درک کند. اینجا خیلی مسئله مهمی است، خیلی. ولذا آمده ان اهل سنت ملاکات حسن قبح را سه چیز قرار دادن. دوتا را میپذیرن، سومی را نه. یک، میگن اگر مراد از حسن الافعال کمال و نقص باشه، البته عقل درک میکند کمال و فعل و نقص الفعل. اگر مراد از حسن قبح کمال باشه، العلم کمال و الجهل نقص، بگه بله ما قبول داریم. حسن قبح افعال اگر به معنای کمال النفس و نقص النفس باشد قبول داریم، العلم کمال و الجهل نقص، الاحسان و کمال و البخل و نقص. دو، میگن اگر مراد از حسن قبح ملائمت الفعل للغرض و مخالفت الفعل للغرض، اینم قبول داریم. انسان کاری که موافق غرضشه این حسن دارد، اما کاری که مخالف غرضشه این قبح دارد. همه اینها را که میگد؟ گوشچی میگد. گوشچی شرحش بر تجرید الاعتقاد خاجه که در واقع یک کتاب است در واقع کلام اشعری. کسی بخواد کلام اشعری را درک کند همین کتاب، خیلی کتاب مفصل. سابقا در قم و در ایران کتاب درسی بود این کتاب گوشچی. این دوتا را قبول داریم. اما سومی حسن یعنی مده، قبح ذم، حسن ثواب، قبح عقاب. میگه عقل اینها را درک نمی کنه، عقل اینها را درک نمی کنه. کدام فعل مستحق للمده، کدام فعل مستحق للذم، کدام فعل مستحق للثواب، کل فعل مستحق للعقاب. عرض میکنم جناب آقای قشچی، عرض کنم خدمتتون که خیلی مغلطه کرده. برای اینکه ما را مرعوب کند سه تا ملاک بیان میکند. اصلا اولی و دومی مطرح نیست بنده خدا. اینا را آورده که ما کمی مرعوب بشیم. البته تنها اون نیست، عرض کنم خدمتون که کتابی که ایجی نوشته است المواقف اونم دارد، شرح مواقف سید شریف هم دارد. برای اینکه ما را مرعوب کنن سه تا ملاک میگن. اصلا اولی و دومی مطرح نیست. اولی دو اولی کدام؟ صفت الکمال و نقص کمال النفس و نقص النفس. یا دومی موافقت القرض و مخالفت القرض، اینا مطرح نیست. اونی که مطرح سومیه، سومه یعنی دوتا را اقهام کرده، کدوم؟ به نام سباب اقام، اونم نیست، فقط تنها کل فعل یستحق المد، کل فعل یستحق الزم. اون سباب اقام که آورده اقهام کرده. اصلا عرض کردم هدف از این مسئله حسن و قرب شناسایی افعال خداست، ما یجب ان یفعل و ما یجب ان لا یفعل، افعال یجب ها رو هم معنا میکنیم. اون مطرحه، تمام شناسایی افعال خداست، حتی افعال بشر هم تردم للباب تمام افعال خدا رو بشناسیم. آیا بعثت انبیا بر خدا لازمه یا نه؟ قبح عقاب بلا بیان بر خدا هست یا نیست؟ بنابراین دوتای اول مغلطه است. کدوم؟ کمال النفس و نقص النفس، خدا که نفس نداره. دومی ملائمت الغرض و مخالفت الغرض، افعال خدا غرض ندارد، غرضی که برگردد به فاعل. سومه یم آن دوتا را اقهام کرده، اون دوتا که همان مسئله سباب اقام. فقط این است که کل فعل یستحق ان یمده و کل فعل یستحق ان یذم، این مطرحه. ما معتقد ملاک حسن قرب یه چیزه، عقل درک میکند هازا یستحق للمده و هازا یستحق للذم. البته فردا توضیح میدیم سوگند به خدا، اگر کسی حسن قبح افعال را قائل نباشد هیچ معرفتی از معارف را نمیتوند ثابت کنه. تمام معارف میرود زیر سؤال. خیلی عجیب است که اشعری میخواد انکار کند، از اون طرف هم میخواد معارف را ثابت کند. اگر ما این اصل را نتونیم ثابت کنیم، خیلی از احکام و معارف زمین میماند. لزوم بعثت انبیا چه لزومی دارد؟ ارکرم لزوم رؤیت المعجزه، که گفته که من معجزه را ببینم، نمیخوام ببینم. لزوم المعرفه، خیلی از معارف بدون دلیل میمونه، شرحش بعد میگم. بنابراین ما معتقدیم ان عقل یدرک مدح الافعال و ذمها فعلا سواء کان للواجب او للممکن، مسئله انسان مطرح نیست. کل موجود عالم قادر مختار فعلش على قسمه یمده او یذم. یه دلیلی بیاریم برای همه، سوار هواپیما بشویم و این قاره های پنجگانه و هفتگانه را زیر پر بگذاریم، در هر فرودگاهی بیاییم بپرسیم آقا جان پیمان شکنی چطوره؟ میگه بده. عمل به پیمان چطوره؟ خوبه. اصلا هر انسانی بالفطره این مسئله را درک میکند و هاکذا سائر مسائل. المطلب السادس، سادس هم بگیم بقیه باشد برای فردا. المطلب السادس، ینقسم العقل الى عقل نظری و عقل عملی. این ششمیه، ینقسم العقل الى عقل نظری و عقل عملی. ما هنگامی که این درس را میخوندیم خیال میکردم که انسان دوتا عقل دارد، یک عقل نظری، یک عقل عملی. نه، یک عقل بیشتر نداره. مدرکاتش گاهی نظریه، مدرکاتش گاهی عملیه. گاهی مدرکات عقل نظریه، در عالم نظره. چطور؟ بگیم العدل حسن و الظلم قبیح، العمل بالمیثاق حسن و نقض المیثاق قبیح. این نظریه. یه موقع نه، چیزی را درک میکند که عملیه، در زندگی هست. در زندگی از کنم برای ما مطرح سزاویه مسلس مساوی با دو زاویه قائمه است. تیگه جنبه عملی دارد، عمل ما باید انجام بدیم. ارکرم العمل بالمیثاقه، العمل بالمیثاقه حسن، نقض المیثاقه قوی. بنابراین مدرکات ما علا قسمین، گاهی مدرکات نظریه در عالم عقل است. کل ممکنن خبرش را بگو، کل ممکنن یحتاج الى علم، کل ممکنن مرکب من وجود و ماهیه. اینا یه مدرکات از کنم خدمت نظری، مدرکات عملی نه، در زندگی در مقام عمله. از ظلم قبیح العدل حسن، از کنم خدمت که فلان و فلان. خیال نکنیم که ما دو تا عقل داریم، یه عقل بیشتر نداریم. گاهی مدرکات جنبه تعقلی دارد که فلسفه را تشکیل میدهد. تمام مسائل فلسفی همش مدرکات نظریه، از ابواب وجود گرفته تا آخر که قوه و فعله، همه اش مدرکات نظریه است. اما اخلاق، فقه، اینا چی هست؟ اینها مدرکات عملی هست. اخلاق همش عقل عملیه، فقه عقل عملیه. بنابراین المدرکات یل قسم الى قسمه، مدرکات نظریه میگن عقل نظری، مدرکات عملیه میگن عقل عملی. اگر در مسائل کلی بحث کند، مسائل فکری و کلی، اون عقل نظریه. تمام مسائل فلسفی از اول تا آخر زائده عقل نظری است. اما اخلاق و علم فقه ارکان ممکنه بعض مسائل دیگر نتیجه عقل عملی است، یعنی یجب ان یؤمن. و به کلمت اخرى تمام کنیم، قضیه گاه میگیم یجب ان یعلم، آقای عراقی، یجب ان یعلم، یجب ان یعمل. اگر گفتم یجب ان یعلم، این عقل نظریه. کل ممکنن فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، کل ممکنن یحتاج الى علم. اما یجب ان یعمل، یجب ان یکون العدل حاکما فی المجتمع، این عقل عملی. یعلم عقل نظریه، یعمل عقل عملی. تا اینجا ما شش مقدمه را گفتیم، فردا انشاءالله مقدمه هفتم و نتائج انشاءالله.